بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 29، پدید شناسی روشن فکری، صفحه 234. بسم الله نور. 1. فکر روشن و روشنایی فکر یعنی چه؟ چگونه ذهنی منور می شود؟ فکر تاریک چگونه فکری است؟ چگونه ذهن و روان آدمی از تاریکی خارج می شود؟ 2. در هیچ کتاب و مکتبی واضح تر از کتاب قرآن و عرفان اسلامی نمی توان معنای روشنایی فکر و تاریکی فکر را دریافت و قلب و کانون این معنا در قرآن هم آیت الکرسی است. این آیه روشن فکری است. دو موضوع محور بشری این آیه است. یکی لا اکراه فی الدین است که خداوند آن را اساس رشد نامیده و تخطی از آن را هم اساس انحطاط و گمراهی خوانده است، که این همان آزاداندیشی است که اساس روشن فکری می باشد. و موضوع دیگر این آیه خروج از ظلمات و ورود به اصلی روشنایی می باشد، که حاصل نهایی لا اکراه فی الدین است که با لطف الهی رخ می دهد و انسانی روشن فکر و منور پدید می آید که ظلمات جامعه را می شکافد. 3. لا اکراه فی الدین یعنی آزادی در دین، و نه آزادی خارج از دین یا آزادی بر علیه دین، یعنی جز در دین آزادی نیست و این اساس رشد است و غیر از این انحطاط است. 4. معنای دیگر این آیه آن است که اگر در دین اکراه و اجبار باشد گمراهی است. 5. پس دین به اضافه آزادی مترادف است با رشد و خروج از تاریکی ذهن و روان و ورود به عرصه نور که حضور خداست، زیرا خدا نور است و این کل ماجرای عرفان است. 6. اگر بخواهیم همه اندیشه ها و آرا و عقاید بکر و جدید و جسورانه در کل تاریخ اندیشه بشری را از سراسر جهان جمع آوری کنیم، بی تردید نابترین آنها و 90% این اندیشه های خلاق و زنده و پویا که تا به امروز احیاگر و ناجی انسان است متعلق به عرفان اسلامی می باشد. 7. آزادی و پرواز و مکاشفه‌گری اندیشه در هیچ مکتب و مذهبی چون عرفان اسلامی خودنمایی و خلاقیت نداشته است و به راستی بایستی عرفان اسلامی را مکتب روشنفکری و بانی آزاداندیشی در تاریخ دانست، یعنی عارفان ما پیامبران روشنفکری و دگراندیشی و آزادی فکر بودند و امروزه متفکران غربی به این امر اذعان دارند که آسمان اندیشه بشری از آغاز تا کنون فراتر از مولانا و ابن عربی و حافظ نرفته است. اینان فارغ التحصیلان مکتب آیت الکرسی هستند. 8. دین یعنی راهی که به سوی خدا می رود، به سوی مطلق و لاتناهی. پس این راهی است که هرچه که پیشتر می رود وسیع‌تر و نابتر و مطلق‌تر می شود و لذا اندیشه‌ای که در این راه قرار می گیرد مستمرن آزادتر و روشن‌تر می گردد، زیرا به سوی منبع نور می رود. 9. چگونه جهان مقابل روی انسان روشن می شود؟ از طریق روی کرده هوش و حواس و چشم و گوش و لمس آدمی به سوی جهان است که جهان روشن و در دست رست قرار می گیرد. 10. آیا چگونه خود ذهن و فکر و روان آدمی روشن می شود؟ روی کرده ذهن به سوی خودش، خود آگاهی، معرفت نفس، عرفان. 11. در قرآن کریم ذکر که شاه واژه این کتاب است به معنای به یاد آوردن خیشتن و رجعت به خیشتن خیش است، جهت درک خدا در خیش. چرا بر خود نظر نمی کنید؟ چرا در نفس خود تفکر نمی کنید؟ اینها آیات روشن فکری در قرآن هستند. 12. خدا در همه حال با شماست. خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر است. اینها آیات خود آگاهانه و محرک به خدایی و رجعت به خیشتن است، چرا که به قول خود خداوند هر که خدا را از یاد ببرد خودش را از یاد می‌برد. پس این خود خدایی گوهری روشنایی فکر و باطن است. 13. پس انالحق شعار روشن فکری است که حلاج پیامبرش می باشد. 14. ولی مقدم بر حلاج و مولانا و ابن عربی و حافظ و امثالهم خود علی علیه السلام است که همه این روشن فکران به او اقتدا می کنند که محور همه آموزه های او معرفت نفس است و هموست که آشکارا اعلان کرده است که خداوند همان خود خود شماست. و این روشن فکرانه ترین شعاری است که در کل تاریخ اندیشه بشری رخ نموده است. 15. پس روشن فکر حقیقی یک انسان رو به خیش و در خیش و از خیش است و از نزد خیش می اندیشد و اندیشش حاصل اندیشیدن درباره اندیشه است. اندیشه چون درباره خودش بیندیشد منور می شود. 16. چون ذهن روی به خیش نمایت منور می شود. صراط المستقیم دین نیز راه بین خود تا خداست، منتها خدایی که مقیم در خود است و خود خود است. این راه روشنایی فکر است که هدایت یا سیر الالله نامیده می شود. همانطور که علی علیه السلام صراط المستقیم را معرفت نفس می داند. 17. پس روشن فکر یک انسان رو به خداست، یعنی رو به منبع نور، و حاله نور اطراف سر اولیای الهی نیز تجسم روشنایی ذهن آنهاست. پس انبیا و اولیای الهی نخستین روشن فکران تاریخ بشر می باشند. 18. و اما اثر این روشن فکران بر عامه مردمان چیست؟ بیداری، انقلاب، آزادی خواهی، عدالت طلبی، ظلم ستیزی و غیره. یعنی نبرد بر علیه ظلمت و تاریکی و تاریک فکری. 19. هر روشن فکر حقیقی به راستی در جامعه خیش به مانند خورشید است که قلوب و اذهان و وجدانها را بیدار می کند و به خود می آورد. به خود آیی. 20. حتی ارواح مقدس این روشن فکران قرنها پس از مرگشان منابع عقص روشنایی برای جانهای تشنه در سراسر جهان است و بذر آزادی اندیشه و احساس می افشاند و ظلمت مکاتب و مذاهب جبری را می شکافد و انسان را به مطلق ذاتش رجوع می دهد و الوهیت وجود را به یادش می آورد. سقراط، بودا، ابراهیم، محمد، علی، حلاج، بایزید، مولوی و حافظ و شیخ اشراق سهروردی که فیلسوف روشنایی فکر است که مهد روشنایی را از مشرق زمین آدرس می دهد و نه مغرب زمین. 21. پس روشن فکری یک پدیده ذاتن شرقی است، همانطور که نور هم از شرق طلوع می کند و نه غرب. 22. واقعه منور شدن اندیشه بیانی از نور علی نور است در سوره نور که نور وجود از ذات انسان عارف به خودی خود به ناگاه منفجر می شود از روغن زیتونی که نه شرقی است و نه غربی و بلکه از شرق وجود آدمی طلوع می کند از مکانی شرقی به قول قرآن. 23. این نوری است که از دل شب سالک شب زنده دار طلوع می کند همانطور که رسول اکرم سلطان جاودان روشنایی می فرماید که خداوند هر شب بر آسمان دنیا وارد می شود و مشتاقان نور را منور می سازد و روح فکرشان را به نطق می آورد زیرا نطق نور در شبها بسیار شدیدتر است که خود در کتابش می فرماید که شبها قول خداوند در قلوب مؤمنان بسیار شدید است. 24. پس واضح است که روشن فکری غیر دینی نداریم و روشن فکری دینی هم اگر غیر عرفان باشد نداریم. عرفان که خورشید آزادی و عدالت است و خصم اکراه در دین. 25. روشنایی فکر از نور وجود است و فکر مشعل وجود است که به واسطه این مشعل کل وجود را روشن می کند تا آنجا که به قول شیخ اشراق هیکل نوری رخ می دهد و این تبدیل ماده به نور است. نوری که خورشید را نزدیک می سازد و موجب کسوف می گردد. 26. ذهن تو یا نگاه دیگران را بازتاب می دهد که جز تاریکی و توهم تولید نمی کند و یا نگاه خودت را بر می تاباند که این روشنایی و یقین است. 27. نفس ناطقه فرد را یا مردم به نطق می آورند که جز ظلم و ظلمت نیست و یا نگاه خود فرد به نطق می آورد که این روشنایی و حقیقت است و این است راز سوره ناس که فرد بایستی از وسوسه اش به خدا پناه برد زیرا مردم سیطره شیاطین و اجنه هستند. 28. بنابراین روشن فکری های مردم محور مثل دموکراسی و سوسیالیسم و امثال هم دجالیت روشن فکری هستند و لذا جبارند و بالاخره مردم خوار و بدترینش نوع دینی آن است که لا اکراه فی الدین را زیر پا می نهد و بلکه دین را ابزار جبر می سازد. 29. از جمله علائم روشنفکری حقیقی عدالت محوری است که بر آزادی استوار است و نه جبر زیرا عدل از محصولات عرفان است چون عادل کسی است که به خود رسیده و خود شده باشد یعنی فرد شده باشد در درجات و کسی که خود شده باشد مردم را از خود بی خود نمی خواهد یعنی جبار نمی شود زیرا جباریت اساس از خود بیگانگی و بیگان سازی است و این اصل ظلم است. 30. آن که رو به خود است در روشنایی است و آن که پشت به خود است در تاریکی است زیرا آن که رو به خود است رو به خداست زیرا انسان خلیفه خداست. 31. حال آن که پشت به خود است و به خدا می خواند ظالمی مضاعف است و در تاریکی شدیدتری قرار دارد و این وضع اکثر جماعت موسوم به روشن فکران دینی است که بی کمترین ایمان و معرفتی از دین و معارف دینی در بازار سخن می گویند. 32. ایمان در معنای قرآنیش حاصل درک و احساس و باور به حضور خدا در خیشتن و در عالم حیات و هستی است و نه صرفاً خدای آسمانی و اخروی. پس ایمان گوهره ای از معرفت نفس و عرفان عملی است و این کلام خدا مختص مؤمنان است که او در همه حال با شماست و از رگ گردن به شما نزدیکتر است و محاط و محیط بر همه چیز است. این خداشناسی ایمانی است و نه اسلامی صرف. 33. بنابراین روشن فکری دینی در معنای حقیقی آن حاصل اندیشگری ایمانی است و نه صرفاً اندیشگری فلسفی و اجتماعی و سیاسی که با الفاظ دینی تزیین می‌یابد، که در اینجا دین لباس کفر است برای فریب مردم به قصد جاه و مال. 34. پس مؤمن فاقد معرفت ممکن نیست و هر درجه از ایمان مترادف با همان درجه از معرفت است و بالعکس. 35. پس اگر مؤمنی فاقد معرفت یافتی، بدان که منافق است، و یا عالمی فاقد ایمان یافتی، بدان که جاهل است که فقط با الفاظ علمی بازی می کند و این منوط به درجات ایمان و معرفت است. 36. و اما واضح ترین نشانه ایمان همانا دل آرامی اوست و واضح ترین نشانه معرفت هم یقین و صبر اوست و می‌بینید که این هر دو نشانه امری واحد را تداعی می‌کند، آرامش و یقین. 37. پس روشن فکری دینی عبارت است از اندیشه و ذهنی که تحت شعاع نور ایمان دل خلاق و ناطق گشته است. 38. اندیشه یا تحت شعاع نور ایمان دل ناطق می شود یا تحت شعاع ظلمت جامعه. 39. اندیشه یا مردمی است و یا الهی. اندیشه الهی مردم دوست است و منور و مختار، و اندیشه مردمی هم مردم خار و ظلمانی و جبار و مجبور. 40. روشن فکر کسی است که اذهان مردم را هم روشن و لذا آرام می سازد و به یقین می رساند و از پریشانی و تذبذب و بازیچگی می رهاند. همانطور که تاریکی تشویش آفرین و هراسناک است، اندیشه های تاریک هم در جامعه ایجاد تذبذب و وحشت و فتنه می کند. 41. در فرهنگ غربی روشن فکری مترادف تحصیل و سواد و کتابخوانی است، در حالی که در فرهنگ اسلامی و قرآنی چنین نیست و تحصیل علوم آریه‌ای و اکتسابی می‌تواند در خدمت روشنفکری و معرفت ایمانی قرار گیرد و یا به عکس باشد. 42. برای اصولاً علوم و تفکرات اکتسابی از آنجا که از تاریخ و وراثت و جامعه و آموزگارانی حاصل می شود که عمدتاً غیر مؤمن هستند، پس طبعاً دارای کیفیتی غیر ایمانی و کافرانه می باشند و لذا قرآن اکثر اهل کتاب و سواد را کافران ریاکار می داند. همانطور که دین تاریخی براستی، دین شرک و کفر و نفاق است، علوم مدرسه‌ای هم چنین هستند و لذا علی علیه السلام می فرماید وای بر ایمان آریه‌ای. 43. ایمان آریه‌ای یعنی باورهای اکتسابی و مدرسه‌ای و آموزشی و فرهنگی، اعم از مذهبی یا علمی و اجتماعی و سیاسی و امثال هم. 44. و این است که دانشگاه ها را مهد ظهور کفر تبیین شده و مدون می‌یابیم، همانطور که مدارس دینی را هم مهد ظهور نفاق مدون که کفری پنهان است. 45. بنابراین روشن فکری دینی به معنای حقیقی آن به ندرت از مدارس رخ می نماید و لذا اکثراً بانیان اندیشه های بکر و روشن و خلاق فراری از مدرسه بودند و از جانب اهل مدرسه ترد و لعن شدند. همانطور که همه پیامبران و عارفان بزرگ به واسطه اهل مدرسه محاکمه و تکفیر شده اند. 46. مدرسه اعم از دینی یا فنی، مهد زایش تاریکی فکر و افکار ظلمانی و ظالم بوده و همواره در مقابل افکار روشن و عادل ایستاده است. مسیح را روحانیون مدارس یهود محاکمه و مصلوب کردند. نیوتن را اساتید دانشگاه آکسفورد متهم به کفر و جنون نمودند. جان دارک را دانشگاه سوربن در آتش سوزاند. و در عصر خودمان نیز شاهد بودیم که دکتر شریعتی متحدن از جانب حوزه و دانشگاه و روحانی و کمونیست و لیبرال و ساواکی متهم و طرد و لعن گردید. یعنی همه اهالی مدرسه که خود در تضاد خونین با یکدیگر بودند بر علیه دکتر شریعتی که خورشید روشنایی فکر عصر ما بود متحد شدند و این رویارویی اندیشه و ایمان خودی است با اندیشه و ایمان آریه‌ای، رویارویی نور و ظلمت. 47. از واضح‌ترین ویژگی اندیشه و علوم و ایمان آریه‌ای مدرسه‌ای همانا جباریت است که در نقطه مقابل لا اکراه فی الدین قرار دارد که کانون اندیشه و علم و ایمان خودی است که مهد آزادی و اختیار است. 48. آن آزادی که اهل مدرسه و کتاب پرستان و حامیان علم و دین آریه‌ای شعارش را می دهند فقط برای خودشان است، نه دیگران. ولذا چون اینان به قدرت برسند اشد جباریت را آشکار می کنند و زلالت را. 49. آزادی حقیقی در نزد کسانی است که حاملان علم و ایمان حقیقی و خودی هستند، یعنی انبیا و اولیا و عرفا که حاملان نور اندیشه و ایمان هستند. 50. و در تاریخ عصر جدید جهان که عصر کتاب و مدرسه پرستی است، شاهد ظهور اشد ستمها و دیکتاتوری‌هایی هستیم که به واسطه روشنفکران کتابی بر جهانیان حاکم شده است، از نوع لیبرالی و سوسیالیستی و مذهبیش چون طالبان. این ظلمت اندیشه‌های کتابی است و تاریخی. 51. به زبان ساده تر باید گفت روشن فکر کسی است که با فکر خودش جهان و جهانیان را می‌بیند و می‌فهمد، ولی دیگران با فکر و چشم و گوش دیگران می‌شنوند و می‌بینند و می‌فهمند، یعنی از چشم و گوش و هوش تاریخ و جامعه و وراثت و معلمین، یعنی هوش و حواس و ذهن این آدم ها تعتید و تاریک است و اصولاً وجودشان تاریک است و بی صاحب است. این تفاوت انسان خودی و انسان بی خود است. در قرآن این تفاوت مؤمن و کافر است. کسی که شنوا و بینا و داناست و کسی که کر و کور و گنگ است. کسی که از نزد خود می اندیشد و کسی که از نزد مردم می اندیشد. سوره ناس ذکر دائم یک روشن فکر است. 52. به زبان دیگری روشن فکر همان انسان امی است که به ام وجود خود و فطرت خود مربوط است و در نزد خیش مقیم است و از نزد خیش می بیند و می اندیشد. این همان جایگاه وجودی است که انبیای الهی از آن برخاستند. این به معنای بی سوادی لزوماً نیست، زیرا بسیاری از پیامبران با سواد و دانشمند هم بودند، مثل حضرت موسی علیه السلام. 53. تمام نبرد باطنی شمس تبریزی با مریدش مولوی هم آن بود که او را به ام وجودش متصل سازد و مولوی مقاومت می کرد تا آنجا که بالاخره خون شمس به دست پسر و شاگردان مولوی ریخته شد و آنگاه بود که مولانا بیدار شد و دست و دل از هرچه کتاب و آموزش های تاریخی و سوادی شست و به ام وجودش ملحق شد و شد آن مولانایی که می شناسیم. این نبرد بین شاگردی و مریدی بود. 54. پس واضح شد که معنای روشنفکری در عصر ما اتفاقاً در تضاد با حقیقت باطنیش قرار دارد و همه داعیان روشنفکری اتفاقاً حامیان سیاه فکری و ضلالت هستند. و این معنا نیز همچون بسیاری دیگر از معانی در عصر ما دچار واژگون سالاری و مالی خولی است، به مانند دموکراسی، آزادی، عدالت و غیره. این سر واژه است، سر واژگون سالاری واژه ها. رجوع شود به کتاب سر واژه از این جانب. 55. و این است که علی علیه السلام می فرماید که واژه ها در نزد اهل معرفت واژگون می شوند، یعنی فقط از طریق معرفت نفس می توان به حق واژه ها رسید، که البته درست عکس آن مفهومی است که در نزد مردم داراست. این همان واژگون سالاری روشن فکران کتابی است و سیاه فکری نهفته در این به اصطلاح روشن فکران. فصل 3، پدیده شناسی شرک. بسم الله الخالص. 1. شرک در فرهنگ مذهبی به معنای شراکت با خداوند است، که این نابخشودنی ترین گناهان است که علت العلل همه بتالت ها و ناکامی ها و رسوایی هاست و اساس همه ظلم های بشری، و این ویژگی بارها در قرآن کریم گزارش شده است. 2. طبق تعریف قرآن، شرک نوعی خداپرستی ویژه است و آن خداپرستی ذهنی است و پرستش خدایی که فرد در ذهن خود دارد، بدون ایمان قلبی و بدون اطاعت از امام، حجت، رسول و عارف مخلصی در بیرون. 3. فرق کافر و مشرک در تعریف قرآنی این است که کافر خداوند را در بیرون از خود و در جایی دور می‌خواند، یعنی آسمان، ولی مشرک خداوند را در ذهن خود می‌پرستد، یعنی خدای مشرک یک خدای توجیهی و استدلالی است بر اساس فهم و نیازهای فرد مشرک، ولی خدای مؤمن در دل اوست و در بیرون هم حاضر و ناظر بر اعمال اوست و امرش از زبان یک امام زنده در کوپیروی می شود. 4. طبق تعریف قرآن کریم، انسان مشرک هوای نفس خود را خدا می نامد و پیروی از هوای نفس را خدا پرستی می خواند. امروزه جماعت معروف به اهل عشق و حال را بایستی مشرکان حرفه‌ای و ایدئولوژیک در عصر جدید نامید. 5. پس خداپرستی مشرکانه عین خودپرستی است. 6. و اما معنای شراکت با خدا در ماهیت مشرکین چگونه است؟ 7. پیچیدن اعمال خودپرستانه در الفاظ و اشکال متشرعانه و اخلاقی و عرفانی همانا شراکت با خداست، زیرا این الفاظ و اشکال شرعی و اخلاقی جمله شعائر الهی و احکام و کلمات خدا هستند. 8. انسان خودپرستی که نماز می‌خواند و روزه هم می‌گیرد و خیرات می‌دهد و حج می‌رود و صدقه می‌دهد و در مراسم مذهبی شرکت می‌کند مشرک است، یعنی خودش را شریک خدا کرده و یا خدا را شریک هوس‌های خود نموده است. و خداوند چون این کسی را نجس و ظالم بزرگ می خواند که هرگز گناهانش را نمی بخشد الا به عذاب. 9. آدم مشرک خداوند و دین او را وسیله توجیه و تقدیس مفاسد و تبهکاری های خود می سازد، یعنی خدا را شریک جرم خود می کند و یا به خدا رشوه و حق سکوت می دهد و این است ظلم و معصیت عظیم. 10. در قرآن کریم می خوانیم که اکثر مردمان به همراه ایمانشان مشرک می شوند، پس اکثر اهل دین و شرع مشرکین هستند. 11. انسان مشرک به تدریج بین اعمال بلهوسانی خود و احکام شرعی دچار تضاد و تناقض می شود و این اساس نفاق است و ریای در دین که اشد کفر محسوب شده است. 12. یعنی انسان مشرک به تدریج ایمانش را می‌بازد و قلباً کافر می‌شود و لذا حتی تظاهر به دین هم برایش زجرآور و رسوا کننده می‌شود و این نفاق است. و خداوند منافقین را که مشرکین حرفه‌ای هستند پست ترین مردمان نامیده و جایگاه آنها را در درک اسفل السافلین قرار داده است. 13. یعنی آنقدر انسان مشرک خداوند را شریک جرم خود می سازد و بر خداوند معصیت می کند تا خداوند ترکش می کند و قلبش کافر می شود و او در حالی که دیگر کمترین باوری به خدا ندارد با احکام شرع مشغول فریب کاری است و این انسان منافق است. 14. بنابراین ظالم ترین و پست ترین مردمان را بایستی در جماعت اهل شر جستجو کرد، زیرا انسان از طریق شریک جرم گرفتن خداوند قادر به ارتکاب هر جنایتی می شود، زیرا پارتی بسیار کلفتی دارد. 15. بزرگترین جنایت ممکن در جهان کشتن انبیا و اولیا و عرفاست که در تخصص مشرکین و منافقین بوده است. 16. توجیه و تقدیس اعمال دنیا پرستانه به واسطه احکام شرع و معارف الهی عین شراکت عدم و وجود است، چرا که دنیا عرصه عدم است و اعمال و امیال دنیا پرستانی بشر تماماً عدم گرایانه است. 17. بنابراین مشرک کسی است که عدم را شریک وجود می سازد و لذا به قول قرآن کریم همه اعمال مشرکان محکوم به ابطال و پوچی است و از زندگیشان جز حسرت باقی نمی ماند. 18. عالم ماده یا دنیا قلم رو به تجربه و درک عدم است و لذا بسیاری از حکیمان جهان را صورت عدم می دانند. بنابراین خداپرستی از طریق صفات عین شرک است به قول علی علیه السلام، زیرا صفات جملگی عرصه فعالیت های دنیوی و میراست. 19. جز عباد الله المخلصین که در قرآن کریم مظهر اراده و فعل پروردگارند و ارادشان در اراده حق حل و فنا شده و با او یکی شده اند، ما بقی مردمان در سلسله مراتب شرک زیست می کنند. انسان مخلص هرگز به دنبال دنیا نمی رود، بلکه دنیا خود به سراغش می آید به اندازه نیاز. 20. فقط با ظهور امام زمان که ظهور مطلقه اراده خداوند و جمال وحدانی اوست و ساطع شرک و نفاق از روی زمین برکنده می شود و تمامیت حق و توحید در قبال تمامیت کفر و انکار قرار گرفته که بالاخره توحید بر بشریت مستولی می گردد و جامعه امام زمانی که جلوه ای از جنات نعیم است بر روی زمین آشکار می شود که زندگی توحیدی را برای مخلصان ممکن و مهیا می سازد. 21. طبق روایات اسلامی شقی ترین دشمنان امام زمان در ظهورش جماعتی از مسلمانان شیعه مشرک و منافق و علمای رسمی متشرعند که به مثابه امامان شرک و نفاقند که تا اینان از روی زمین نابود نشوند امام زمان ظهور نخواهد کرد. و امروزه شاهد نابودی جریان شرک و نفاق در همه مذاهب و به خصوص مذاهب اسلامی در جهان هستیم و این نویدی برای ظهور مهدی موعود می باشد، زیرا آنچه که کافران را در انکارشان تقویت می کند وجود نفاق است. با نابودی نفاق است که کافران بیریا هم به تدریج روی به ایمان می کنند.